بهار شده بود. من و کلمان می توانستیم به سفر کوتاهی برویم که از یک ماه پیش برنامه ریزی کرده بودیم. کلمان رویای دیدار دوباره مناظر دوران نوجوانیش را داشت و من بی صبرانه منتظر حضور دوبارهش در رستوران بودم تا برای خرید بلیت سفر او را مطمئن کنم. 5 روز از رئیسم مرخصی گرفتم و مشتاق نخستین دیدار از دریای مدیترانه بودم. هر بار که برایم از سفر می گفت، صدای جیرجیرک ها و صفیر باد پیچیده در درختان کاج را می شنیدم. گاهی صدایش می لرزید و سکوتی غریب بینمان برقرار می شد. گمان می کنم سرانجام طی سفر راز گذشتهش را برای من برملا کند. از ترس روبرو شدن با باستین و توضیح درباره کلمان، شهامت قدم گذاشتن در کافه پایین خیابان را نداشتم. چرا نمیتوانم یک زندگی طبیعی داشته باشم؟ بی خیال باشم و از جوانیم لذت ببرم. آن هم برای یک بار که اتفاق خوبی افتاده بود و من هم میتوانستم خوشبختی را از نزدیک لمس کنم. هر روز مسیرم را دور میکنم تا از مقابل کافه او عبور نکنم. گاهی در سمت دیگر خیابان میایستم تا نگاهش کنم. در نظرم جذاب است، اما میترسم. از چه میترسم؟ درباره اش با کلمان صحبت کردم و او مرا دلگرم کرده. وقتی مخاطبم اوست، احتیاجی به توضیح اضافه و تجزیه و تحلیل کردن نیست. با او همه چیز ساده است. هر کدام از کلماتش در جایی درست قرار می گیرند و باعث می شوند در دلم امید نورسته‌ای سر برآورد. کلمان در وجودم احساس زنده بودن را بیدار کرد. چند روز بعد مثل 2 کودک شیطان پنهان شدیم تا باستین را تماشا کنیم. عجله داشتم تا نظر کلمان را درباره او بدانم. به نظرش او حتی با وجود فاصله 100 متری که مانع از دید دقیق می شد مرد جذابی بود. امروز هوا دلپذیر بود و از همه چیز بوی زندگی به مشام می رسید. حتی آقای ژاک، همسایه کچخلق طبقه دوم، وقتی مرا در راه پله دید لبخند زد. زنها در خیابان دلفریب بودند و تعدادی از آنها سبکسرانه دامنهایی کوتاه برتن داشتند. به رستوران که رسیدم، فضا درست مثل بیرون بود. مدیر رستوران با موسیقی مورد علاقهش، چنان که گویی روی سن سالن اصلی فرانسه ایستاده، با صدای گوشخراش آواز می‌خواند. آشپزهای حرفه‌ای در آشپزخانه ترانه گابریل را می‌خواندند و با رقصی که بی‌شباهت به رقص راک نبود، من را هم به رقص واداشتند. با تمام این ماجراها وقت چندانی برای آماده کردن میزها و جارو کردن رستوران نداشتم. منتظر رسیدن کلمان در آن ساعت نبودم و حضور یک بارش مرا در حالی که چنگالی دستم بود و مقابل فر آواز می‌خواندم شگفت زده کرد. منو را برایش بردم و گفتم که هفته آینده می‌توانیم به سفر برویم. حالا دیگر نزد من مرد جوان 20 ساله‌ای بود که کلی برنامه داشت. فرصت پرچانگی با او را نداشتم. رستوران مملو از جمعیت بود و هوای داخل گرم. یک چشمم به کلمان بود که جایی میان 2 میز 4 نفره که مشتریهایش تصمیم به رفتن نداشتند گیر افتاده بود. می دانستم که منتظر است کارم تمام شود تا بلیت سفر را همین امروز تهیه کنیم. او که هیچ وقت از آراستگیش نمی گذشت، اولین بار بود که می دیدم برای راحتی بیشتر کتش را در آورده است. سرم شلوغ بود و به هر سمتی که صدایم می کردند با عجله می رفتم. گرما طاقت فرسا شده بود. با دستهایی پر از بشقاب از آشپزخانه خارج شدم که آن اتفاق افتاد. کلمان آستینهایش را بالا زده بود و روی ساعد چپش میان موهای جوگندمیش عددی خال کوبی شده نظرم را جلب کرد. سنگینی هولناکی به اندازه کوه روی شانه هایم احساس کردم. بشقاب ها به ناگاه از دستم رها شد و تمام نگاه ها در سکوتی پایان ناپذیر به سمتم برگشت. توان حرکت نداشتم و نگاهم روی دستش ثابت مانده بود. جورج برای جمع کردن خورده های بشقاب و غذاهای ریخته بر کف رستوران جلو آمد. کلمان نگران از صورت رنگ پریده من از جا بلند شد. شرمی وصف ناشدنی آشنا چهرم را پوشاند. برای نخستین بار مردی را مقابلم دیدم که به طور تحقیرآمیزی چون پدر بزرگم از عمل نچندان شرافتمندانش رنج می کشید. چه دوست می داشتم و چه نه. خون یک بزهکار در رگ‌هایم جریان داشت. دیگر نمی توانستم هرگز در چشمان این پیر مرد که انزجار از اسیر شدن در اردوگاه بیگانه را با خود به همراه داشت نگاه کنم. کلمان هم وقتی واقعیت را بداند دیگر با این مهربانی پایان ناپذیر مرا نگاه نخواهد کرد. نمی توانستم همونجا در میان مشتری ها مثل مجسمه مومی ثابت بمانم. عذرخواهی کوتاهی کردم که بیشتر خطاب به جورج بود تا کلمان، و چنان که گویی ابلیس دنبالم افتاده مثل دیوانه ها از رستوران فرار کردم.
امروز می توانست روزی مملو از شادی باشد. وقتی خبر سفرمون را به من اطلاع داد به نظر می رسید درست به اندازه من خوشحال است و سرانجام بهار زندگی از راه رسیده است. به رستوران که رسیدم کلارا شاداب و دلفریب با پیراهن گلداری بر تن که خاطراتی را برایم زنده کرد شادمانه آواز می خواند. سالن بیشتر از حد معمول شلوغ بود و فرصت صحبت درباره سفرمان فراهم نشد. از ازدحام رستوران بهره بردم تا در رؤیای مکانهایی که پیش از این کشفشان کرده بودم غرق شوم. چند دقیقه سپری شد. گرمای مرطوبی محیط را انباشته بود. بین دو میز احاطه شده در میان مشتری های پر سر و صدا که موضوع صحبتشان هیچ جذابیتی نداشت احساس خفقان می کردم. برای درآوردن کتم تردید داشتم، چون بنابر عادت دوران جوانیم در مکانهای عمومی معمولاً این کار را نمی کردم. حتی در تابستان و زیر آفتاب سوزان هم همیشه مراقب هستم که کتم تنم باشد، ولی پارچه پیراهنم به تنم چسبیده بود و چاره دیگری نداشتم. نه اینکه از چیزی شرمنده باشم، اتفاقاً برعکس، اما نگاه معذب مردم روی شماره ثبت شده بر ساعدم ناراحتم می کند. چطور می توانم چهره کلارا را زمانی که چشمهای زیبایش به ساعدم افتاد از یاد ببرم؟ در نگاهش چیزهای زیادی خواندم، اما هیچ کدامش را درک نکردم. دخترک بر جایش میخکوب شده و نگاهش روی نشان رنج حک شده بر بازویم ثابت مانده بود. با دست پاچگی گویی برای نابود کردن تلزم آستین پیراهنم را پایین کشیدم. اما او رفته بود. بعد از آن عذرخواهی نجواگونهی که میشد شرم را در آن احساس کرد، در درونش چه پیش آمده بود که اینطور فرار می کرد؟ مدیر رستوران سخت خشمگین بود. سعی کردم آرامش کنم و او را برای اخراج نکردنش مجاب کنم. اندوهی جانکاه مرا در بر گرفته بود و به پسر بچه گم شده‌ای در خیابان می مانستم. اما ناگهان احساس کردم خیلی پیرم و محل حک شماره جوری روی بازویم می سوخت که گویی تازه اتفاق افتاده بود. عجیب است. عجیب است که دردها فراموش ناشدنی اند. آخرین باری که این اعداد تنم را به درد آورده بود خاک سپاری یکی از دوستانی بود که از اردوگاه اسرا می شناختمش. با تعداد زیادی از اسرا بازگشته بودیم و ساد لوحانه امید داشتیم همسرانمان را بیابیم و آیندهمان را بنا کنیم. او هم هرگز نتوانسته بود زندگیش را بار دیگر بسازد و با وجود گذر زمان نتوانسته بود فراموشش کند. زمانی که از خودکشیش مطلع شدم گمان کردم وحشیگری حکومت نازی پیروزی دیگری به دست آورده است. قدم هایم ناخودآگاه مرا تا دم خانه کلارا پیش آورده بود. نمی دانستم می خواهم چه بگویم، اما باید می دیدمش و با او همدردی می کردم. با بالا رفتن از 6 طبقه 100 بار احساس کردم قلبم از حرکت ایستاد. کلارا، منم، باز کن. اما پیش رویم دختر جوان و زیبایی که می شناختم و دوستش داشتم نبود. دخترکی بود کم سن و سال و وحشت زده. روی مبل نشستم، دستهای لرزانش را میان دستهایم گرفتم و صبر کردم تا حرف بزند. بیان که نگاهم کند اشک می ریخت. کلارا از احساس بدنامیش گفت که همیشه چون رازی در سینه داشت آن را مایه شرم خود می دانسته است. در برابر دخترکی شرم سار از سایه پدر بزرگی که در جنگ جهانی دوم همدست آلمانی ها بوده، قلبم مالامال از عشق شد. چطور این دختر جوان خودش را مسئول اعمال مخوف پدر بزرگی می دانست که حتی نمی شناختش؟ غرق در اندوه و پریشانی فهمیدم هیچ چیز نمی تواند اعمال دهشتناک آن دوران را محو کند. بی اندازه خشمگین بودم و دردی وصف ناپذیر وجودم را فرا گرفته بود. دخترک روبروی من که پیرمرد اسیر شده جنگ جهانی بودم احساس خفت می کرد و خودش را مقصر می دانست. او را در آغوش گرفتم و گفتم حق ندارد چون این مسئولیت سنگینی را بر دوش بگیرد و اجازه دهد کابوس ها احاطه‌اش کنند. برایش تکرار کردم که چقدر دوستش دارم و اضافه کردم که بسیار به او افتخار می کنم. هنگام خواب بازی سرنوشت را دریافتم و دلیل اینکه چرا مقابل یکدیگر قرار گرفته بودیم. او آنجا بود تا با نیروی جوانیش آخرین شررهای امید زندگی را در من بیدار کند و من آنجا بودم تا او خودش را ببخشد و دوست داشته باشد.
روی تخت نشسته بودم. من و تخت خواب گرم و نرمم دوستی وصف ناپذیری داریم. کلمان در چند کلمه من را به چیزی رساند که همواره دنبالش بودم. آرامش روحی. اکنون می توانستم گناه داشتن پدر بزرگی را که باعث ریختن خونهای بیشماری شده و مرا بی آبرو کرده بود به تاریکی های گذشته بسپارم. بیم تحقیر شدن و بی‌اعتنایی را از طرف او داشتم، اما در عوض عشقی بزرگ در چشمانش دیدم. برای نخستین بار کسی را داشتم که می‌توانستم به او اعتماد کنم و کابوس‌هایم را برایش تعریف کنم. برایش از روزی سخت بگویم، زمانی که 7 ساله بودم و از مادرم خواستم تا درباره پدرش حرف بزند. همیشه به هم کلاسی هایم وقتی از منزل پدر بزرگ و مادر بزرگ هایشان برمی گشتند حسادت می کردم. خیلی از آنها خوش شانس بودند که پدر بزرگ با مادر بزرگی داشتند که دنبالشان به مدرسه می آمدند و من در سکوت به آنها نزدیک می شدم تا شاید بتوانم اندکی از ملامت و مهربانیشان را از آن خود کنم. از سالها پیش می دانستم که پدرم والدین حقیقیش را نمی شناخته و مادر بزرگ مادریم اندکی پیش از تولد من از دنیا رفته است. اما هرگز نشنیده بودم که مادرم یادی از پدرش بکنن. عصر آن روز را همیشه به خاطر دارم. تمام روز را در منزل یکی از دوستانم بودم که پدر بزرگش ما را برای شام به رستوران برد. پدر بزرگش مردی بود بسیار شیک پوش و بی اندازه مهربان. و با ما که آن زمان دختران کوچکی بودیم بسیار خوش رفتار بود. روی کت پدر بزرگ دکمه عجیب کوچک قرمز رنگی نصب شده بود که من نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و درباره اش چیزی نپرسم. دوستم در جواب من با غروری آنچنانی گفت: این نشان جنگ است و پدر بزرگم یک قهرمان است. از آن روز نخستین باری بود که عنوان نهضت مقاومت فرانسه به گوشم می‌خورد. او ساعتها برای من از جنگ و گرسنگی حرف زد، از مخفیگاه‌های بیرون شهر گفت و از پاسخ دادن به تمام سؤال‌های کودکانه ما خوشنود بود. با ذهن انباشته از تصاویر گوناگون به خانه برگشتم و اطمینان داشتم که مادرم هم برایم از پدر بزرگم خواهد گفت که اون نیز عضو نهضت مقاومت فرانسه بوده است. مامان، پدر تو هم نشان افتخار جنگو داشته؟ با همین جمله کوتاه بی‌غرض، چهره مادرم چنان در هم رفت و رنجور شد که هرگز ندیده بودم چیزی تا به این اندازه او را برنجاند. مادرم توان پاسخ دادن نداشت و من از زبان پدرم بود که آن حقیقت شرم‌آور را شنیدم. پدر بزرگم در همان نخستین ساعات جنگ جهانی دوم همدست آلمانی ها می شود و تا پایان جنگ بی وقفه به سیاست نازی متعهد می ماند و اینگونه پله ها را به لطف یهودی ستیزیش بالا می رود. به همین دلیل هم طی آزادسازی سرزمین های اشغالی فرانسه توسط گروه های آلمانی در جنگ جهانی دوم تیرباران می شود و تا ماها بعد همسر و دخترش ناچار بودند به خاطر شرمساری و تنفر دیگران از آنها خود را پنهان کنند. همان روز عصر بود که احساس گناه را با تمام وجود لمس کردم. تمام این ماجرا را کلمان بی آنکه حرفی بزند و وادارم کند خودم را ببخشم گوش کرد. سپس از تمام مردانی که به هر نحو برای افتخار کشورشان جنگیدند گفت. از تمام آنهایی که حتی با اعمالی ناچیز سهمی بزرگ در پیروزی فرانسه داشتند. بی تردید در این میان افرادی هم بودند رزل و دهشتناک، افرادی که برای کشوری چون فرانسه که همبستگی را می ستود مثل هیولا بودند. کلمان هم طی این سالهای هولناک به همان اندازه و حتی بیشتر با افرادی ملاقات کرده بود که با سکوت، مهمان نوازی و شهامتشان به او جرأت داده بودند امروز اینجا در مقابل من باشند. او قصد پاسخ دادن به سوالهایم را درباره زندگی آن روزهایش نداشت، اما قول داد همه چیز را طی سفرمان برایم تعریف کند. احساس کردم خسته است و من از ترس از دست دادنش ناگهان به خود لرزیدم. پیشنهاد کردم همراهش بروم. شب شده بود و من بسیار حیرت کردم از ساعتهایی که به سرعت سپری شده بود. همچنان که راه می رفتیم از او پرسیدم آیا کشور فرانسه چندان مایه شرمساریش نیست؟ ناگهان ایستاد و صاف در چشمهایم خیره شد و گفت: هرگز، افتخار می کنم که فرانسویم. فرانسه مانند هر کشور دیگری می تواند نومید کننده جلوه کند، اما ماهیت درونیش شکوه است و بزرگی. کلمان چنان با حرارت این چند جمله را به زبان آورد که من از پرسشم خجالت زده شدم. با زمزمه کردن ترانه فرانسه دوست داشتنی، دم خانه او با هم خداحافظی کردیم و از هم جدا شدیم.